به صرفه نیست، به هر حال اینها علتش چی هست؟
بله ببینید، 99% شهری که بعضی از شهرهای استان سیستان بلوچستان،
بله،
یه بخشی از کرمان و آذربایجان غربی و بخشی از هرمزگان هست که اونها هم اگر متصل بشن از لحاظ کل شهرها ما وضعیتمون بهتر خواهد شد. اما بله، در ارتباط با بحث روستاها استحضار دارید، همه روستاها قابلیت گازرسانی با توجه به شرایط همون چیزایی که شما فرمودید،
بله،
اجرای خطوط و یا شاید در آلترناتیو سبد انرژی کشور وجود نداشته باشه.
بله.
به همین دلیل طبق مصوبه‌ای که شورای اقتصاد تعیین کرد، نزدیک به 674 هزار روستای کشور قابلیت گازرسانی نداره.
بله.
نه اینکه انرژی براش نرسه،
بله،
از انرژی های جایگزین استفاده
میکنه، بله،
ولی الزامی نداره که ما حتما به این روستاها گازرسانی بکنیم. ببینید یکی از تفاوت هایی که در کشور ما نسبت به همه کشورهای دنیا وجود داره اینه که ما سبد انرژی کشور رو بالغ بر 73%، نزدیک به 74% تبدیل کردیم فقط به گاز طبیعی، در صورتی که این سبد باید متنوع باشه.
بله.
و اگر تنوع در سبد انرژی کشور وجود داشته باشه، حتما مصرف کننده ها هم قدرت انتخاب خواهند داشت و مدیریت ناترازی در پیک مصرف یا در اوج مصرف خیلی راحت تر خواهد بود.
بله بله. بعد گازرسانی در سراسر کشور با توجه به برنامه هفتم آیا پوشش بیشتری خواهد داشت، یا اینکه ما تقریبا پوششمون کامل شده، ما باید بریم به سمت درست استفاده کردن و بهینه مصرف کردن؟
حتما ما طرحهای توسعه‌ای خواهیم داشت.
بله.
به دو بخش.
بله.
یک بخش طرحهای توسعه‌ای شهری و اصطلاحاً حفره‌های خالی که در به هر صورت داخل شهرها و روستاها وجود داره، یه بخشیش هم مربوط به روستاهایی هست که در استانداردهای مقابلیت گازرسانی داره که برای اونها پروژه تعریف شده.
بله.
یا پروژه تعریف میشه، ولی حتما باید سرانه اون انشاب گاز در روستاها در حد استاندارد باشه تا قابلیت اجرا داشته باشه.
بسیار خوب. این گازرسانی حالا اگر ابزاری هم نیاز داره، اینا همه دیگه داخلیه، ما مشکل واردات و اینها که نداریم.
ببینید خوشبختانه یکی از اتفاقات بسیار خوب و میمونی که افتاده،
بله،
اینه که اگر فرایند استخراج، تولید، انتقال و توزیع گاز رو در نظر بگیریم، یعنی از ابتدای زنجیره تا انتهای زنجیره، در کل نزدیک به 85% ما خودشفا هستیم.
بله.
ولی در بخش توزیع و گازرسانی همه اقلام و وسایل همش داخلی سازی شده و هیچ وابستگی وجود نداره.
بله.
و در قسمت انتقال نزدیک به 85% تا 90% و در پالایشگاه هم همینطور.
بله.
خوشبختانه داخلی سازی شده و باز در ارتباط با بعضی از تکنولوژی ها که اصطلاحاً های تک هست.
بله.
اون هم روز دستور کار ساخت داخل هست و صنایع و شرکت های دانش بنیان پیگیر هست.
اگه بخوایم تفکیک بکنیم جناب توکلی، این مصرف 880 میلیون متر مکعبی که اشاره کردی چقدرش در بخش صنعت مصرف میشه؟
ببینید بستگی به فصل داره.
بله.
ما در کل سال دو تا مصرف کننده یه عمده در کل سال.
بله.
34% نیروگاه ها مصرف میکنن.
بله.
34% صنایع مصرف میکنن.
صنایع مادر،
صنایع کلن محصه.
بله.
صنایع عمده و غیر عمده. 25% خانگی.
بله.
3% سایر و 4% حمل و نقل یا اصطلاحاً CNG ها.
بله.
این در ارتباط با کل سال هست، ولی
بله،
طبیعتاً آرایش مصرف در زمستان متفاوت میشه و در فصل سرد که نزدیک به بین 70 تا 85% حتی در بعضی از مواقع سال مصرف خانگی، تجاری و صنایع جزئی. من اینجا اگر اجازه بدید
خواهش میکنم،
یه خواهشی دارم با توجه به اینکه یه توده هوای سردی هم داره وارد کشور میشه و
بله،
پیش بینی های هواشناسی اینه که هفته آینده هفته اصطلاحاً یخبندان و سردترین هفته و حتی تا دو هفته هم شاید این پایداری سرما در کشور وجود داشته باشه.
بله.
خواهشم اینه با توجه به اینکه پیش بینی میکنین مصرف خانگی تجاری و صنایع جز بالاتر از 700 میلیون متر مکعب بشه،
بله،
پس طبیعتاً حتما لازمه که همه مصرف کننده‌های داخلی و خصوصا خانگی یه همتی به خرج بدن، هم پویش دو درجه کمتر جزء دستور کارشون باشه، هم درجه حرارت رفاه در ساختمان‌ها و محیط‌ها بین 18 تا 21 باشه، پوشیدن لباس گرم میتونه کمک بکنه،
بله،
که ما بتونیم این شبکه رو پایدار داشته باشیم و بتونیم سوخت گاز بیشتری به نیروگاه‌ها بدیم که جایگزین سوخت مایع استفاده نکنن.
بله.
انتظار دارید وقتی که
الان ما مازوت سوزی که نداریم دیگه ها،
ببینین آقای
کوشکی هستم،
آقای
کوشکی هستم،
آقای کوشکی بزرگوار، ببینین مازوت و گازوئیل جزء سوخت‌های سبد سوخت نیروگاهی هست.
بله.
ما الان 81% به نیروگاه‌ها گاز تحویل میدیم، در زمستان که مصرف خانگی تجاری و صنایع جز افزایش پیدا میکنه،
بله،
بقیه یه درصد ها رو سوخت مایه یعنی گازوئیل و مازوت،
بله،
انجام میدن، استفاده میکنن. پس طبیعتا هر چقدر ما بتونیم در بخش خانگی تجاری و صنایع جز صرف جویی بکنیم، این،
بله،
میزان گاز به بخش تولید یعنی به بخش مولد کشور که میتونه در ارتباط با بحث رشد اقتصادی کمک بکنه و به نیروگاه ها اضافه بشه،
بله،
که اضافه شدن سوخت گاز به نیروگاه ها یعنی کم شدن مصرف سوخت مایه. پس یعنی در اصل اگر یه همت عمومی انجام بشه و کمک بکنن همه مردم بزرگ و شریف ایران و کمک بکنیم که این آرایش شبکه از حالت خانگی کمتر مصرف بشه بره به سمت صنعت و،
بله،
نیروگاه.
انشالله. خیلی متشکرم. سپاسگزارم.
خواهش میکنم، مرحمت شما زیاد.
خیلی متشکرم.
موفق باشین. خدا حافظ.
خدا نگهدار شما آقای توکلی.
خب
گفتگو کردم با جناب آقای توکلی، مدیر عامل محترم شرکت ملی گاز استان تهران.
مرور خاطرات و سیر اندیشه ها، چه بود و چه شد؟ گفتند در دل بهمن سرد تاریخ لاله سر زد ز خون شهیدان. جاویدان، شاعرش محمد حسین همافر شعر این سرود را برای دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نوشت و در نهایت در مرکز صدا و سیمای استان فارس تولید شد. یکی از سازندگان این سرود در ارتباط با تولید آن گفته: می‌خواستیم سرود ماندگاری تولید کنیم که وزنه بچه مذهبی‌ها باشه. آهنگ و شعر سرود مثل شرایط آن روزها گروهی و هیئتی ساخته شد، یعنی مثلا آقای همافر یک مصرع را می سرود و در ادامه ما کمکش می کردیم تا شعر کامل شود. در نهایت با وسایل بسیار حداقلی در صدا و سیمای شیراز سرود را با گروه 10 یا 15 نفری ضبط کردیم. این سرود در یک شرایط خیلی ابتدایی، هیئتی و با عشق ساخته شد، در حالی که حتی ابزار و امکانات ساختش از وزارت ارشاد و صدا و سیما دریافت شده بود.
شام عاشقانه تو بالا عاشقت تا
جاویدان شد بهمن خونین 57 تا به ابد برای ایران.
آمدیم با پیام از خمینی، از رهایی و از افسردگی، آن که بر ظلم شب حمله بر شد، ای خمینی تو بودی، تو بودی بهمن خونین جاویدان.
با برنامه به توان ایران همچنان با شما همراه هستیم و ارتباطمون هم برقرار هست با جناب آقای سعید باغبانی، مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی. آقای باغبانی، خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، منم خدمتتون سلام عرض میکنم و شنوندگان، و تبریک میگم اعیاد و این روزای مفتخر با افتخار.
خیلی متشکرم جناب باغبانی. ما بعد از انقلاب چند مجتمع پتروشیمی داشتیم که امروز به 50 تا رسیده؟
بعد از ما در زمان قبل از انقلاب 6 تا پتروشیمی داشتیم. بعد از اینکه انقلاب شد و به امروز که رسیدیم، الان شما شاهدید که 75 پتروشیمی الان در حال کار هستن.
خب پس من 50 تا گفتم کمتره، پس 75 تاست.
75 تا الان ما داریم.
بله. بعد و بله میفرمودید.
و تقریبا میشه گفتش که ما از ظرفیت تولید 6 میلیون تنی زمان قبل از انقلاب الان به توان تولید ظرفیت 100 میلیون تن رسیدیم.
بله.
که این شامل هم محصولاتیه که در نهایت خارج از کشور یا داخل کشور به عنوان بازار فروخته میشه و هم داخل مجتمع‌ها به عنوان محصول میانی مورد استفاده قرار میگیره.
بله. بعد افق ما در همین صنعت پتروشیمی رسیدن به چند مجتمع هست؟
ببینید، برنامه‌های توسعه ما در رابطه با برنامه‌های توسعه 5 ساله تعریف میشه.
بله.
برنامه هفتم توی برنامه‌ای که الان تنظیم شده، ما 67 طرح پتروشیمی داریم.
بله.
که بالغ بر نزدیک 25 میلیارد دلار سرمایه گذاری لازم داره که تقریبا الان نصف این سرمایه گذاری انجام شده. 35 میلیون تن دیگه نسبت به قبل به محصولات ما اضافه تر
اضافه میشه. بله.
بله.
بعد این علاوه بر اون 75 تا این
67 تا دیگه هم اضافه میشه. بله.
بله. یعنی 75 تا که الان داریم 67 تا دیگه هم اضافه.
بله.
میشه.
بله.
ظرف چند سال بعد اضافه بشه در برنامه هفتم؟
آخر پنج. بله. تا آخر برنامه هفتم در واقع اینا اضافه شده.
بله بله. بعد این محصولات پتروشیمی شامل چه موادیه که مورد نیاز کجاها هست؟
بله. مواد پتروشیمی رو ما در 4 دسته میتونیم تقسیم کنیم. یکی بحث مواد شیمیایی.
بله.
یکی بحث مواد آروماتیک که میشه بنزن یا ارتوزایلین، پارازایلین.
بله.
یه بحث کودهای شیمیایی که عمدتاً کود اوره است و یه بحث پلیمری. پلیمری تقریبا میشه گفتش که حوزه کاریشون در صنعت پایین دستی بسیار بیشتره.
بله.
و بیشترین صادرات ما هم در رابطه با این موضوع و مواد شیمیاییه. ما توی بازار داخلمون چیزی که بیشترین استفاده رو میبریم و بیشترین مبلغ درآمدی ما توی داخل کشور مربوط میشه به محصولات پلیمری.
بله.
اما برای بیرون از کشور هر دوش هست، هم مواد شیمیایی و هم مواد پلیمری.
بله. بعد این 100 میلیون تن که امروز رسیدیم به اون، بیشتر در داخل مصرف میشه؟
نه.
یا نه
بیشتر صادراتیه.
بله. چقدرش مصرف داخلیه؟
ببینید، ما تقریبا به طور میانگین اگر بخوایم حسابش بکنیم،
بله،
در سالی که گذشتهش نزدیک به 12 میلیون تن.
بله.
ما از این محصول رو در داخل کشور داشتیم، نزدیک 23 میلیون تنش رو صادرات بیرون از کشور داشتیم.
بله.
به عبارت دیگه گفت تقریبا دو برابره مصرف داخل به بیرون صادرات داریم.
با توجه به تحریم هایی که داریم، این صادرات به چه صورت انجام میشه؟ به سهولت، به سختی؟
خب سختی خودشو داره. به حال شرکت های پتروشیمی با توجه به که تقریبا حالت خصوصی شدن یا غیر دولتی هستن، روش های خودشون رو در رابطه با دور زدن تحریم ها دارن.
بله.
خوشبختانه تا همین الان با مشکلاتی که وجود داشته به عنوان یکی از صنایع ارزآور کشور مطرحه، به طوری که همین الان تو همین فضایی که ما سال 1403 داشتیم، از 10.5 میلیارد دلار فروشی که صادراتی داشتیم، 7 خوردهش وارد ارز کشور شد و تأثیر گذار بود.
بله.
روش های خاص خودشون و مجتمع ها دارن، روش های مختلفه، حالا
بله،
هم زمینی هم دریایی، روش های که بتونن مقابله کنم با تحریم ها. با مشکلاتی مواجه هستم ولی الحمدلله فعلا مشکلی برای صادرات
نداریم،
به صورت کلی نداریم، ولی خب جاهایی هم گیرایی دارن که حالا
بله،
دوستان که دارن کار میکنن و در جهت رفع اون مشکلات هم تلاششون رو دارن انجام.
بازار هدف جناب باغبانی بیشتر کشورهای حوزه خلیج فارس یا به اروپا و سایر کشورها هم صادرات
بله،
داریم؟
بله، ما نسبت به گذشته بازار هدف اروپا تقریبا کمتر شده.
بله.
بیشتر دوربر خودمون هستن و همین اطرافی که با ما، کشورهایی که در حوزه آشنایی یا به اون روابط دیپلماتیک با ما هستن.
بله.
ولی اروپا کمترین صادرات ما داریم بشون.
نیازشون همین قدره که دارن میگیرن از ما یا اینکه بیش از این هاست؟
نه بیش از این هستش.
میتونیم
بله میتونیم بیشتر بازار بیشتری داشته باشیم. مثلا ما
بله،
کشورهای دیگه ایدم که در دوست در سرسش الان به عنوان بازار هدف در نظر گرفتیم که انشالله بتونیم در جهت اونم یه قدم های دیگه برداریم.
بله.
که عمدتاً حالا این بازارهای هدف به خاطر اون شرایط تحریم هم که هست به اون شفافی که مطرح بخوام بشن مطرح نمی کنن. ولی به هر حال خدمتتون میتونم عرض بکنم که
بله،
نهایت تلاش داره میشه که محل فروش های ما و صادرات ما متنوع بشه که بتونن اون انعطاف پذیری و تاب‌آوری هم در تا فروش داشته باشن.
بله. آقای باغبانی، مواد اولیه پتروشیمی در داخل کشور قابل احصا هست یا اینکه؟
بله، بله، بله،
همه مواردش.
مواد اولیه ما، ببینید پتروشیمی ما از دو نوع مجتمع ها میتونم بگم.
بله.
حالا ترکیبی هم میتونه باشه.
بله.
شکل دهی شدن، یکی عمدتاً موادشون گاز طبیعی و مایعات گازی، مایعات گازی که همین در استخراج نفت عمدتاً خارج میشه یا از پالایشگاه گازی در واقع به ما داده میشه، که تو خود کل کشور الان گاز طبیعی که در کشور داره استفاده میشه یه چیز در حد 8-9% به پتروشیمی داده میشه.
بله.
و بعضی از مجتمع ها بین مجتمعی خوراک میگیرن، مثلا فرضاً کسی از مجتمع ها آمونیاک تولید میکنه به واحد دیگه اینو میده، اون واحد بوره رو درست میکنه. حالا گاهن این واحد ها تو یه جا با هم دیگه هستن یا نیستن، یا یه جا واحد اوره درست میکنه، اوره رو برمیداره میبره توی مجتمع دیگه، مثلا خراسان اوره شو یه مقدارشو میده به ارومیه، ارومیه اینو تبدیل به کریستال ملامین میکنه.
بله.
اینا که خوراکای ما میگیم خوراکای بین مجتمع، یعنی بعضیا خوراکشون تولید مجتمع قبلیه.
بسیار عالی.
همشون در داخل هست.
خیلی متشکرم آقای باغبانی، براتون آرزوی توفیق دارم.
سلامت باشید.
خدا نگهدار شما.
سلامت باشید. یعنی
خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
خیابان ایران.
خوبی؟ خسته نباشید. آقا شما از قدیمی های خیابون ایرانی؟
چند سالی هست.
آه زمان انقلاب و اینا؟
من خودم جای دیگه کار میکردم ولی اومدم تو این خیابون برای دیدن امام.
ای چقدر جالب. رادیوتون هم روشنه؟
رادیو منم بله روشنه.
میشه یکم کوچولو کمش کنیم ما یه گفتگوی باهاتون انجام بدیم؟ ممنونم.
اصلا چقدر شده نبا؟
خوبندار نفهم باشه. نبا
اول صبح مشتری کارت بکشه میچست
و بهش دشت داد.
آره دقیقا
کارت که دشت مالی تو دخت میشه.
آفرین. سلام علیکم. اول
سلام علیکم.
یادم بودم شما از قدیمیه اینجایی؟
ما از بومیاشیم. بله.
چند وقت اینجا ساکنی؟
روز 50 سال.
پس قشنگ میتونی؟
این کاسه با بهتر میدونن
شما با
عموم بوم مردم همه بر سر کار دارن. کاسبا
آقا صبح کی میان در مغازه؟
من قبل از 9 سعی میکنم بیان تا 12 و نیم.
خب خیلی عالی.
بعد از اون دوباره 3 و نیم میام تا 7 و نیم.
چند سالتون بود زمان انقلاب؟
من 20 سالم بود.
روی مغازه‌شون نوشتن سماور، هم تعمیرات سماور انجام میدن هم کار فروش. چه میکردین تو خیابونا؟
من اینجا نبودم ولی در همین نزدیکی‌ها بودم، تمام راهپیمایی‌ها رو شرکت میکردم.
چه خبر بود؟ بچه‌ها
خب جمعیت زیاد شوق و ذوق داشتن، برای تظاهرات میرفتم شعار میدادم، ما مثل یکی دیگه مثل همین جمعه.
آقا به یاد موندنی ترین خاطره که از دوران انقلاب دارید چی؟ هیچ وقت هم یادتون نمیره؟
والا یکی از این دوره یه مثل راهپیمایی ها و تظاهرات، ما یادم با دوستامون رفته بودیم نزدیک خونه مرحوم طالقانی.
کجاست؟
پیچی شمرون.
آها
پیچی شمرون
الان تمتش مترو شده.
بله خیلی اون تونو کابون.
بله
ما رفته بودیم که ایشون بیان سخنرانی بکنن. مردم جمع شدن توی اون خیابون، خیابون باریکی بود، هلوش 10 متری و جلوش هم به خیابون انقلاب مثل شاهرزایی قدیم خودشن شاهرزایی قدیم. بعد اونجا جمع شده بودیم، نیروی انتظامی اومده بودیم واسه بودم، میگفتم متفرق بشید. ما به سال همونطور مردم جمع بیشدادم، میگفتم ما کاری نداریم و فران این برنامه ها. بعد که جمعیت هی اومد به ما پیوستن که متوجه شدن میخوان سخنرانی شروع بشه و فلان، جمعیت زیادی جمع شدن، مردم هجوم آوردن به این نیروی انتظامی و خودروهاشون، میخواستن یه گود بلدری کرده بودن ساختمون بسازن همون بغل سر پیچی شمرون که تقریبا 2-3 طبقه گود بود، خاک بلدری کرده بودن. بعد دیوارم نداشت، چون اول کارشون دیوارم نداشت. بعد کنار اون جمعیت
خندق بوده در واقع.
آره کنار اون جمعیت زیادی بود وایساده بودن که به اصطلاح جمع تجمع کنن و بعد راهپیمایی شروع بکنن و فلان برنامه و سخنرانی اینا. زمزمه این بود که بیایم ماشینای خودرو اینا رو بردیم بندازن پایین توی اون گودیه که اونا بی سیم زدن، نیروی دیگه ذخیره‌شون از جای دیگه اومدن از طرف پلیس. آره فکرمون رو خوندن، از روبرو و پشت اومدن ما رو محاصره کردن، تو تیراندازی شدیدی میکردن و تعداد زیادی از جمله دوست من اینا افتادن پایین.
من همون گودالی که اونا
تو همون گودالی ریختن رو هم. بعد منم که فرار می‌خواستم بکنم، یه کوچه باریکی بود، جمعیت هجوم آوردن، پام گیر کرد یه جای خود لبه جوب و افتادم، پا بود که همینطور بود که بدنم و کله ما زیر دست پا موندن له شدم که تمام دست و پام اینا زخمی شد و به اصطلاح اینا یکی از اون خاطره‌ای بود که
زخم چند روز هست زخم انقلابه.
بله زخم دوران انقلاب شیرین بود. بله اینم بگم در زمان انقلاب که ما میمدیم تظاهرات، اینجا تعاونی بود که کمک‌های مردمی می‌کردن به مردم. خود این مغازه مغازه‌ای بود که در اختیار این بسیج قرار داده بود که اینجا رو کرده بودن ارزاق عمومی برای مردم به اصطلاح. یه حالت تعاونی که جنس ارزون دست مردم برسه.
الان شده تعمیرات و فروش سماور.
الان شده تعمیرات و فروش سماور.
ولی دیدم اون جای شنبه برایشون رنگ زدی. رفاقتی کار انجام دادی.
رو حسابی که جوش دادم کار خوده، کار مردم رو بیفته، هر کاری که دست بر بیاد انجام میده. حالا نه ایشون دوستمون بودن، هر کسی دیگه هم که بیاره سعی میکنه کارش رو بده.
خیلی ممنونم از
شما. خواهش
می‌کنم. ممنونم از شما شنوندگان عزیز که امروز هم با من تو خیابون ایران تو این خاطره‌بازی همراه بودید. در دل بهمن سرد تاری لال سرزد خون شهیدان، لاله ها قامت سرخ عشقند، سرنوشت تو با خون نوشتن، پیکر پاکت جان به کف را از ازل با شهادت سرشتن، پیکر پاکت جان به کف را از ازل با شهادت سرشتن، بهمن خون اینجا بیدار تا ابد زنده بادا قرآن، بهمن خون اینجا بیدار تا ابد زنده یاد شهیدان، تا ابد زنده یاد شهیدان، تا ابد زنده یاد شهیدان.
خب همراهان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه به توان ایران از شبکه رادیوی اقتصاد با شما همراه هستیم. ما دستاوردهای حوزه نفت، گاز و پتروشیمی رو در برنامه امروز مطرح می‌کنیم. در حال حاضر هم ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای مهندس غلام حسین رمضان پور، مدیر عامل پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس. آقای رمضان پور خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام و عرض ادب احترام دارم جناب آقای کوشکی، خدمت جناب والی و همه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
خیلی متشکر. آقای مهندس، راندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس به عنوان بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی جهان چگونه شکل گرفت و آیا ما قبلا هم این گونه مواردی و پالایشگاهی داشتیم و بعد گسترش پیدا کرده یا نه اولین باره؟
خب من اجازه میخوام از در ابتدا تبریکی داشته باشم
خدمت شما
و شنوندگان عزیز ایام دهه مبارک فجر رو و همچنین تقارنش با اعیاد شبانیه رو تبریک و تهنیه عرض میکنم خدمت شما که عرض کنم. پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس از سال 1385 مطالعات اولیه این پالایشگاه شروع شد و نهایتاً از سال 88 عملیات اجرایی این پالایشگاه شروع شد و در سه فاز متفاوت در سالهای 96 تا 97 به بهره برداری رسید.
بله،
این پالایشگاه برای اولین بار بود در کشور. پالایشگاه میعانات گازی به این شکل ما نداشتیم در کشور. در بعد از پالایشگاه ستاره خلیج فارس در مقیاس‌های کوچکتری شروع شده که معمولا هم هنوز به اتمام نرسید، در مقیاس‌های 60,000 بشکه و 120,000 بشکه.
بله،
این پالایشگاه با 120,000 بشکه ظرفیت اسمی نهایتاً در سال 97 الحمدلله به بهره‌برداری رسید، ولی الحمدلله الان با تغییرات فرایندی که انجام شده ما روزانه 450,000 بشکه در روز میعانات گازی رو فراورش میکنیم و به محصولات با ارزش نفتی مورد نیاز کشور تبدیل میکنیم.
بعد افق ما در برنامه هفتم در این حوزه همین هست یا اینکه گسترش پیدا میکنه؟
ما در این پالایشگاه از منظر افزایش ظرفیت خوراک و تولید فراورده نهایتش همین است که بالاتر نخواهیم بود.
بله،
ما در زمینه واحدهای جانبی و واحدهای مورد نیاز پالایشگاهی ادامه خواهیم داد. ما واحد جدید رو به نام واحد تولید آمونیاک رو در دستور کار داریم.
بله،
به دلیل اینکه مقدار خیلی زیادی گاز هیدروژن داریم تولید میکنیم و نیاز است که این گازهای هیدروژن مصرف درخواست صنعتی داشته باشن، انشاءالله واحد تولید آمونیاک رو در دستور کارمون داریم.
بله آقای مهندس رمضان‌پور، این محصولات واقعا در کشور چقدر مصرف میشه و چقدر میتونیم صادر بکنیم؟
ما محصولاتمون، محصولات اصلی ما که تحویل دولت میدیم بنزین هست و گازوئیل که اینها همه مصرف داخلی دارن.
بله،
بله، ما بالغ بر 42 میلیون لیتر در روز هم در حال حاضر تولید بنزین داریم.
بله،
که حدود 40% تولید کشور رو به خودش اختصاص میده.
با چه کیفیتی؟ با چه
کیفیت استاندارد هست. ما ما با استانداردهای هم روز دنیا تولید میکنیم، یورو 4 یورو 5 و هم استاندارد ملی ایران که فعلا در حال حاضر استاندارد ملی نیاز است که مورد مصرف داخلی کشور هست.
چه محصولی صادر میکنیم؟ حالا
ما صادراتمون در زمینه نفتا هست و گاز مایع و مقداری باقی مونده برجمون رو که 1% کل در خوراک ما هست رو صادر میکنیم.
کجاها صادر میشه؟
معمولا کشورهای متفاوتی هستن. گاز مایع ما کشورهای همسایه معمولا صادر میشه، پاکستان و افغانستان.
بله،
ولی محصولات نفتا و دیگر محصولات ما به کشورهای مثل سنگاپور، چین منتقل میشن.
آقای رمضان‌پور، ما خام فروشی هم داریم باز یا نه؟ یا تبدیل به فراورده میشه و ارزش افزوده پیدا میکنه؟
ما در پالایشگاه که خام فروشی رو حالا با چه معنا بخوام ببین، محصولات نفتی،
بله،
از خود نفت خام به حساب میاد، حتی هم بنزین هم که تولید میکنیم میتونیم به فراورده با ارزش دیگری تبدیلش بکنیم. امکانه به معنای خام میشه تلقی داد بهش.
بله بله،
ولی نیاز کشور رو هم باید دید. یعنی اگه زمانی انشالله به جایی برسیم که مصرف بنزین کاهش پیدا بکند و ما بتونیم افزایش داشته باشیم، ما میتوانیم هم صادرات بنزین رو داشته باشیم و هم همین محصول بنزین رو به فرآورده ارزش پتروشیمی تبدیل بکنیم.
بله بله،
بنابراین در کلام عمومی میخوام خدمتتون بگم که هم میتونیم خام فروشی رو داشته باشیم و هم میتونیم نه بگیم تبدیل کردیم این محصولات با ارزش دیگری. در هر دو ممنا رو میشه کوشش داد.
الان تولید ما نسبت به آنچه که به هر حال در کشورمون موجود هست چه چقدر میتونه افزایش پیدا بکنه، حالا نه فقط در پالایشگاه ستاره خلیج فارس بلکه سایر پالایشگاه هایی که حالا انشاءالله ایجاد خواهد شد، چقدر میتونیم تولید داشته باشیم و رتبمون الان در میعانات گازی جهان چه رتبه ای هست؟
در میعانات گازی که همجور که شما اشاره فرمودید، پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس رتبه اول رو در جهان داره، الحمدلله بزرگترین پالایشگاه نفت گازی جهان هستیم. ما در کشور ما در حال حاضر تقریبا 5